الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهر. در مورد غزه حالا گفتید یک جمله ایش، شما که خودتون اخبار رو دارید، این جنایت اخیر رو هم دارید، دقیقا مطلع هستی. البته واقعش فوروارد کردن یه همچین چیزهایی بنده صلاح نمیدونم خودم شخصا، اینها شنیدنش چون که کاری هم دست آدم تقریبا بر نمیاد، یه مقداری بیغیرت میکنه آدم رو. خلاصه پیام ها در این حد وقتی که دردناک میشه و غیرت ها رو به جوش میاره، اگه حالا من نمیدونم تایید شده یا نشده، ولی مثلا کسی برای من فرستاد، من دیدم باش برخورد کردم، گفتم اینا رو نفرست برای من. بالاخره آدم یه توانی توی شنیدن این حرفا داره و بعد بیغیرت میکنه اینها. تا یه نکته ای هست که حالا سر بحث غزه، در بحث همین گرسنگیش اینا، حالا من هم یه واکنشی اینجوری نشون دادم و خوبه این واکنش ها رو نشون دادن در بحث گرسنگی غزه. اما مسئله پول نیست، الان مسئله رسوندن این جنس به اونجاست که، و نه اصلا مسئله این نیست که الان پولی هست یا پولی نیست. پول هست عده کافی، ولی خود اینی که مردم پای کار بیان تو این چیزها، خود این مطلوبیت داره. من یه موقعی خدمتون عرض کرده بودم که مردم هزینه جنگ رو چقدر میدادن؟ ای گفتید نه، هزینه نیرو انسانیشو، هزینه جنگ رو 0.5% میدادن. اون بافتنی که اون میباف، اون آجیلی که اون بسته‌بندی میکرد، اون تخم‌مرغ که اون میداد، اون کنسروی که اون میداد، اینا 0.5% هزینه بود. 0.5% یعنی هیچی تقریبا، ولی اون حسی که با این 0.5% منتقل میشد مهمه. مهمی بود که مردم احساس میکردن در جنگ دارن مشارکت میکنن. این پولهایی هم که داده میشه و اینا اصلا عددی نیست. این پولها و اصلا موضوع غزه الان اصلا این نیست، اصلا موضوع غزه الان پول نیست، ولی اینی که مردم تشویق بشن به پول دادن، این مهمه. و اینم بدونید که الان از اون 13 نفر سران بحث حماس که چی میکنن، 1 نفرشون شهید نشدن. میدونید که لطمش الان داره، یعنی فقط مخابره ضعف چیز خوبی نیست. به نظرم میاد یه مقداری داره مخابره، هیچ کاری نمیتونید بکنید، پول بدید، این مهمه، پول بدید، ولی فکر نکنید که موضوع الان پوله. ولی شما همین حس مشارکتتون، در حقیقت این حسه که خوبه، این حسه که خیلی وقتا امور معنوی ایجاد میکنه و لشکر معنوی رو ایجاد میکنه. ولی موضوع غزه الان پول نیست. 1-2 غزه شکست خورده نیست. نگاه کنید اینجوری که داره مخابره میشه از غزه، انگار نه تو امنیت چیه، خودشون دارن مجاهدانه بیچاره کرده این محمد از زیف. و گاهی خود 10 محمد از زیفی وای میبینید که از 10 جای غزه داره پیغام میده چیکار میکنه، نه اینکه خودشون رفتن تو قاری نشستن برای مردم دارن میشه، اینجوری که نیست. خواهم بهتون بگم هی مخابره یه چیزی دنده سر همین سوره ها عرض میکردم که این نکته که تضعیف روحیه کلن چیز بدیه. خب من دارم این رو احساس میکنم که بله همینجوریه، یعنی همه خانواده هاشون شهید شدن. خود اسماعیل هنیه رو که الان خودش البته چیزه قطره، ولی تقریبا 14 نفر از اعضایش رو، اعضای خانوادش، حالا با خواهرزاده‌هاش فلان اینا شهید شدن. تا ما سر برنامه محفل چی بحث بود که اسماعیل هنیه رو بیاریم، حالا گفتم مشکل امنیتی داره تو ایران اومدنش و اینها، ولی میخوام اینو عرض بکنم، هی مخابره یه ضعف کردن از غزه، این خیلی چیز نیست، خیلی کار درستی نیست. یعنی هر چی میشه یه سری کودک در معرض انقراض رو تلویزیون نشون میده، از اونورم نشون نمیده که خب چقدر الان داره پیشروی داره انجام میشه. خودش یه بحثی، لذا سیل دعاهای شما انشالله، دعای مؤمنین در این ماه مبارک. اگر گفتن که کسی که افطار میکنه در هنگام افطار یک دعای مستجاب داره، و این دعای مستجابتون رو چند روز حداقل بذارید برای مردم مظلوم غزه و ماجرای شید، خب این سیل از دعاها که راه میفته حتما بی تأثیر نخواهد. خیلی خوب، یه صلوات مرحمت بفرمایید. در سوره مبارکه نساء و سوره مبارکه نور و نهج البلاغه و همه اینها، ببینید یه نکته خیلی مهمی وجود داره. من تو جلسه دیشب نمایشگاه قرآن در بخش نهج البلاغه که نامه 31 رو قرار شد ما به راجعش صحبت بکنیم، این مطلب رو عرض کردم. ببینید مثلا در نامه 31 شما وقتی که جدا بکنید و حواستون به اون برش از بحث نباشه، خب در اونجا مثلا دارد که ایاک و مشاورت النساء، با زنها مشورت نکن و اینها، به خاطر اینکه رأیهن الی عفن و عزمهن الی وهن، اینا کلن آرایشون سسته، آرای سست میدن و عزمهای سست میکنن، تا حدی که یه خورده جلوتر میره میگه ولا تعدو به کرامت ها نفس آیم چیزی، که بیش از اندازه بهشون احترام نگذار، یعنی احترام براش یه حدی قائل شو، احترام چیزی نگذار. این داره شارش دوم میشه. من ببینید این برخی هم علاقه پیدا کردن به اینجور عبارات که مثلا بله باید زد تو سر زن، نظر دین اینه. برخی هم از این طرف نفهمیدند، ره افسانه زدند و گفتن بله این حرفا حرفای کاملا جعلیه و اون جعلیه این جعلی، هر چی از این دست میرسه، به خصوص از امیرالمومنین هم کم نیست از این بحثا، اون یکی جعلیه اون یکی جعلیه. خب این حرفا خب نتیجهش نفهمیدن موضوعه. ببینید برشی رو که مثلا خود نهج البلاغه داره، که ما معمولا این برش رو اینجوری نگاه نمی کنیم. مثلا نامه 31 رو به عنوان یک نامه تربیتی با این برشش آثار تربیتی ازش در میاریم. این حرف بدی نیستم، نمیگم در نمیاد اصلا، ولی شما باید بدانید که نامه 31 نامه یک حکمران به حکمران بعدی، یعنی برشش اینه، سال 38 هجریه و نامه به یک جوان نیست. مثلا فکر بکنید مثلا نامه به یک جوانانه، این نیست، نامه به امام مجتبی است و خلاصه حضرت هم جوان نیستن، حضرت تقریبا 35-6 سالشون اون موقع، حضرت امام حسن مجتبی و خلاصه زن و بچه دارن از خودشون اینا. این برش تربیتی برش درستی نیست، اینجا برشش حکمرانیه. اگر در برش حکمرانی این نام خونده بشه معنیش چیز دیگه است. وقتی میگه ولا تعدو به کرامت ها نفس ها، بیش از اندازه به زن احترام نگذار، اونجا معنیش اینه که به هر جهت تو مشاوره هایی که یک حکمران انجام میده، مشاوره ها مشاوره های راجب زار و زندگی و کجا بریم و چه تصمیمی برای خانواده بگیریم و اینا که نیست، که مشاوره مال این است که با کی بجنگیم و چجوری بجنگیم و نمیدونم. مشاوره ها سطح مشورت یک حکمران اینه. خب تو این زمینه یا که مشاورتن نسا، با زن، نه اینکه رئیس جمهور برای امور زنان مشاور در امور زنان، اصلا بحث اینا نیست. لذا این برش مثلا تو خود سوره نساء برش های حکمرانی داره، یعنی داره سوره نساء، سوره نور، اینها وقتی که این بحث رو داره طرح میکنه، نمیگم هیچ برش اخلاقی نداره، نه، یه موقع داره ارث رو طرح میکنه، اونو طرح میکنه، وقتی که اینا رو داره طرح میکنه داره نسبت به فضای ولایت و حکمرانی بعدش داره طرح میکنه. یعنی یه عینک پولاریزه این مدلی زده و داره به اصل خانواده رو نگاه میکنه. لذا اصلا اونجا توقعی نیست به اصل مودت و رحمت و نحوه ارتباط زن و مرد و مثلا فلان اینها رو، مثلا اینها بیان اونها رو چی بکنه، اونا رو طرح بکنه. حالا اینی که توی در حقیقت وزیرهای دفاعشون مثلا زن اینا، آیا واقعا او داره تصمیم میگیره یا مثلا او داره چی میکنه اینا؟ حالا داشتیم زنان پولادین این مدلی که خب روی جنگ طلبانه داشتن، مثل فرض بفرمایید تو خانم تاچر مثلا، ظاهرن اینجوری بوده، ولی قاعده بر این نیست دیگه. قاعده در حقیقت زن این است که قاعدش اینه. حالا شما ممکنه یه زن نمیدونم شبیه خانم دباغ هم داشته باشه، قاعده زن اون نیست، یکی واضحه. اینم موارد در حقیقت قاعده رو میخواد بگه دیگه، که ممکنه ما یه مرد بسیار احساسی داشته باشیم، که شما الان نگاه بکنید اصلا این آیه یعنی بیارید آیه چی رو بیارید، آیه 282 از سوره مبارکه بقره، این آیه رو نگاه بکنید، بلندترین آیه قرآن معروفه. شما وقتی که داره میگه واستشهدوا شهیدین من رجالکم، دو نفر من رجالکم، فإن لم یکونا رجلین، اگر دو نفر نبودن، فرجل و امرأتان، یه مرد در شهادت معادل در حقیقت دو زن، فرجل و امرأتان، ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. ببینید اینی که ما مسئلهی به نام همچین چیزهایی که یک زن بالاخره گم میشه گاهیقات حافظش تو این چیزها، در برخی از موارد اگر مطلب خیلی حساس بشه اون حساسیتش مانع از فهم درستشه، حتی مانع از نگاه کردنشه. ما یه مشاوره اخیراً به ما چیز شد، ارجاع شد، که حالا یه حال چون موضوعش خوب نیست مثلا اینجوری باید مثلا ترک، که به اون خانومه گفتیم شما دیدی این صحنه رو یا نه، به اون اینا زیر مثلا پتو فلان با خواهر من اونا فلان، گفتن نه دیدی یا ندیدی، خب زیر پتو فلان، یعنی یه جوری داشت میگفتش که کنه دیده ولی ندیده، خب فکر میکرد دیده، حالا اینکه ندیده، خب شما زیر پتو رو نمیبینی که، خب و اون موقع فکر میکرد که این اتفاق حتما اینجوری افتاده، حالا نگران بود که انتجمع و بین الاختین نشده باشه. ولی اصلا بحث از اول، خب این به دلیل احساسی که تو زمان پیدا میکنه، اونم نسبت به شوهر خودش که مثلا داره یک کار خلافی میکنه احتمالا، خب این میبینید که ذهنش به هم میریزه، ممکنه این قاعده است. حالا شما ممکنه بگید یه مردی اینجوریه، یه مردی از یه زنی مثلا چیستره، خیلی احساس عاطفی تره، این رو شما دیگه الان بسیاری از این روانشناس هم همین نکته رو میگن، که اون داری که یه مرد مثلا به صحنه نگاه میکنه خیلی بی احساستر نگاه میکنه به صحنه ها، اینقدر مثلا چیز نمیشه، به هم نمیریزه. مثلا میگن بچه افتاد زمین مثلا خونی مالی شد، بلند میشه بچه جان بلند شد مثلا اینجوریه، ولی مامانا همچی میپرن جمع و جور میکنن. لازم هم هست اون کار برای مادر، خودن اگر مثلا میدادن دست ماها بچه ها مرده بودن. ولی مثلا ما اینجوری اصلا به این صحنه ها نگاه نمیکنه، بچه زخمی شده زخمی شده دیگه، خون اومده دیگه، مثلا خب برو درست کن دیگه، مثلا برو پاتو بشور مثلا اینجوری. خب نه ببینید، من نمیخوام بگم هیچ برش دیگری نداره. شما یه موقع از اصلا تمرین اخلاقی میدید به یه نفری، منطقه اون تمرین اخلاقی تمرین اخلاقیه، ولی خرج یه کار بزرگتر داره میشه. در جای خودش تمرین اخلاقی است. وقتی که شما داره میگه بین همدیگه رو به هم نزنید، خب نمیدونم کسی که با شما قطع کرد شما وصل کنید، کسی که اینجوری که شما فلان جور بکنید، خب مثل این میمونه. شما ببینید نماز شب قرآن خرج چه چیزی قرار بشه. من نمیخوام بگم نماز شب همین جوریش هم مورد تایید نیست، نه همین جوریش مورد تاییده، ولی اگه برش نماز شب رو نبینید تو سوره مبارکه مزمل که خرج حکمرانی حاکمه، نبینید حتی اندازه ها اشتباه میشه گاهی اوقات. این مقدار تأکید بر مسجد، این مقدار تأکید بر انفاق، اینها گاهی اوقات این همه تأکید بر وحدت داخلی، اینها اگر چشمتون کالیبره در حقیقت حکمرانی نشده باشه قرآن رو متوجه نمیشید. اینی که امام میفرمان الاسلام هو الحکومه به جمیع شونه ها، اسلام حکومت هست به جمیع شون. اگر تمرین فردی هم داره میده، تمرین رتوبش، خب رتوبش تمرین رتوبش تمرین همینجوری بنز رو شونه شو بنز رو سرشو، از این کارهای که رونالدینیوی انجام میده از این کارها نیست. تمرینش تمرین پاسکاری و تمرینش دریپ و تمرینش ضربه ایستگاهی و تمرینش مال بازی فوتباله. درسته تمرین فردی میکنه، ولی مال بازی، این تمرین رو میکنه برای بازی فوتبال. این که ذهن چجوری کالیبره شده باشه، شما میبینید یه حالت عرفانی، شما میاد تو قرآن فرعونش میشه فرعون نفس، نمیدونم نماز شبش میشه فلان، اون نمازش میشه چی مسجدش میشه فلان. هر نه اینکه مسجدش خرج پاتوق اجتماعی ربیون باشه، این نمیشه. برخی از تأکیدها حتی اون موقع خارج از اندازه میشه اگر شما برش رو درست در نظر نگیرید. شما الان سوره مبارکه نساء رو میخونید، ببینید خوب خیلی انگار قهر و غلبه توش زیاده، قهر و غلبه مردانه توش زیاده. این به خاطر این نکته است. اصلا شما اونجایی که داره میگم تو نامه 31 اونو میگه، به خاطر اینکه این همه اقدام خشن باید بکنه یک حکم، معلوم مشاور زن نباید تو این چیزا داشته باشه، تو اونجایی که عزم احتیاج داره، تو اونجایی که برش احتیاج داره، تو اونجایی که ریسک احتیاج داره. بابا خدا زنها رو برای ریسک نیافریده. خب ریسکای مربوط جنگ، ریسکای اقتصادی، آنچنان ریسک پر از ریسکه. خب تو اونجاها خیلی وقت همین جاست که نباید زن رو دخالت داد. برای چی اصلا باید دخالت داد؟ خب بله، حالا تو مجلس راجع به قوانین خاصی، تو کمیسیون خاصی برن، کمیسیون نمیدونم زنان نمیدونم چه و چه، خب برن اونجا هم نظر بدن، نظراتشون هم صاحبه. من جلسه قبلم نشون دادم اونجایی که تشاور، این که اطلاقگیری بکنیم بگیم گفتن آقا مشورت کلن نکن بزن، ایاکه و مشاورت النساء، اصلا اینا اطلاقگیری نداره. به دلیل بعدش، به دلیل اینجوری اطلاقگیری نداره. اینا مادر باید روح خوش کن که به هم نریده. درست داریم. ببینید همه بر طبع اولیه خودشون این مقدر باید فائق بیان. طبع اولی، نه اینکه طبع اولیشو خراب کنه، من این حالا تو اون تسعیده شهوات اتفاقا بحث اون همین چیزاست، نه اینکه زنیت خودش رو فراموش کنه و بخواد شبیه مردا بشه بگن اون موقع این خوب شد، ولی اینی که رو طبعش کار کرده باشه، مثل اون سوره مبارکه معارج هست، این انسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین، و نماز بر طبع اولی خودش فائق بیاد، این هلوع و حریص و فلان ایناش جهت پیدا میکنه، نه بین میره، جهت پیدا میکنه. پس ببینید سوره نساء که پر از قهر و غلبه مردانه هست، نکتهش همینه. شما بفهمید برشش، برش حاکمیت و حکمرانی میخواد از تو دلش بعدن چیز در بیاره، تو دلش بعدن مطلب حکمرانی در بیاره و ولایت ولی رو در بیاره، بر همین ولایت مرد رو باید اینجا تذکر، نه اینکه اگه اون نیست ولایت مردم نیست، نه ولایت مرد هست. خب حتی تا اون حدی که ببینید انقدر خانواده رو میخواد نگه بداره، خب تا جایی که میتواند خانواده رو نگه بداره، شما نگاه بکنید در همون آیات 34 که داره این ولایت مرد رو، خب این دیگه غلط میکنن، بخیر اجتهاد رو گذاشتن برای همین. ببینید این غلط میکنن، حالا تعبیرش توهین آمیز نکنم، و اشتباه میکنن. شما یکی از بزرگان علما اسلام گفته که زن یک حیوانی است به صورت الانسانی، لیرغب فی نکاح، نه برای اینکه رغبت در نکاح ایجاد بشه، و یه نه یک حیوانی به صورت انسانه. خب اینو از علما گفتن دیگه. خود شیخور وقتی که داره روایات این بحث رو میاره، بالاخره شیخور یکی از علما اسلام هست دیگه، این روایات رو که شابرون فخالفون نمیدونم وعده دروغ دادن فلان اینا، که به هیچ قاعده‌ای درست نیست اینا، اینا اگر بیارید تو فضای درست خودش معنی درست پیدا میکنه، بیایید فضاهای اطلاق گیری خب معنیش خراب میشه. خب حضرت هم یه جایی گفتن، مثلا فرض بفرمایید، حتی گاهی اوقات علی سبیل المطایبه ممکنه گفته باشن، شوخی مثلا المرأة اقرب حلوت اللسوه، زن یه در حقیقت اقربیه که نیش شیرینه. شما این الان چجوری میفهمید؟ من یادم بابامون زیاد اینو به مامانم میگفت که واسه زن بلاست، خدا هیچ خونه ای رو بی بلا نکنه. اینو شنیدید دیگه؟ نه شما هم این چجوری، این الان سبیل المطمئن مثل شوخی میمونه، مثل عبارت های بحث نامحرم نیست. نه چی بحث نامحرم؟ نه دیگه آقا، هر کی زن گرفته باشه میفهمی که المرأة و اقرب اون تا حلوت و لسمه دیگه، نیش شیرین و عجب آدم این نیشان نخوره زندگی شیرین نمیشه. اصلا خیلی وقتا زندگی شیرین میشود به دلیل اینکه این نیشا هست. شما فرق بکن اینو تو روایات مثلا بعضا با همین حالت لبخندی که بر لب من هست همینو گفتن شما زنا مثلا اینجوری هستید که اگر خلاص شوهرتون 20 سالم مثلا خدمت کرده باشه اینا، یه کار اشتباه بکنه برمیگردید بهش میگید که تو این زندگی من حروم شدم. نمیدونم دقیقا معلومن از اون زمان پیغمبرم چیزه این حرفا بوده که گفتم مثلا شما اینجور چیزی میگید، خواهی شیرینه دیگه آدم وقتی میشنوه که مثلا زمان پیغمبر هم اینجوری بوده به مردم، مثلا زنها وقتی که چیز میشدن یا غیظ غضب میکردن یا این چیزا میگفتن، میگفتن من تو زندگی تو حروم شدم و من نمیدونم فلان شدم و اینجوری، و تو اصلا هیچ کاری نکردی برای این زندگی. نه چی تو سر زبون یه 2 دقیقه بعدش هم حل میشه دیگه، 2 دقیقه نه یه روز بعدش حل میشه. اینی که نامحرمه من نمیدونم چه تعبیریه، ولی مثلا یه تعابیر اینجوری که وجود داره هر کدومش باید در فضا خودش فهم بشه، و مهمتر از این که فضای قرآن باید سایه بندازه بر همش، بر همه اینا. ببینید اینقدری ولایت مرد برای نگهداشت خانواده که عرض کردم، هم خانواده رو میخواد نگه بداره، هم اگر تعبیر بدی به ذهنتون نمیرسه، ببینید زن رو به عنوان بمب پخش شهوت در حقیقت چیز پخش شهوت در عالم، که زیل زون یعنی الناس حب و شهوات من النساء. خب بالاخره این خاصیت زنه که میتواند، شما الان یکی از پروژه هایی که همیشه هست انداختن پرستو به جان چیزاست، که به ما هم تذکر، به ما مدیران همیشه این تذکر رو میدن که مواظب پرستوها باشید. خب اینا هیچ زنی رو به وسیله یک مردی این کار رو باش نمی کنن، ولی برای مرد این کار رو می کنن با زن ها، چون که واقعا به همین گفتن الاز لذات اینجوری اگه بود خدا می گفت، مقدم می گفت. خب ببینید زویل ناسه ولی خب با شهوات من نساه، خب این واقعیتیه دیگه. لذا هر جوری شده، به هر ضرب و زوری شده، زن رو در حقیقت از سطح جامعه به صورت بمب ساعتی شهوت خارج میکنه. با اصلا شما حجاب رو تو همین زمینه ببینید، حجاب رو، بحث پوشش ها رو، لباس رو، و حتی بحث های مثل ازدواج موقت یا بحث مثل تعدد ازواج رو تو همین زمینه ببینید. اتفاقا برای همینه دیگه، خواهد بگه زویلن ناس حب و شهوات، شهوات برای مردم خیلی مهمه، بعد لبه اصلی شهوات رو بهش میزنه، زمنان نسا. خب یعنی معلومه که خب باید قبول کرد که شما مردا انقدر اقتدار دارن که با اقتدار خودشون زنهایی که پر از عفتن اوریان میکنن، از این طرف، از اون طرف زن واقعا مردو به این جهت میتونه زمین گیر کنه. اون یه تواناییه، یه چیزیه که باید خرج یه جای دیگه بشه. از این جهت میاد میگه من زن رو اینجوری آفریدم، مردم اینجوری آفریدم، زن باید بره در حریم خانواده قرار بگیره و تو حریم خانواده به اسمت میرسه. من این تعبیر دیروز بود، نمیدونم شنیدید اون فایل رو یا نه، که ولا تمسکو به اسم ملک وافر، این تعبیر تعبیر خاصیه تو سوره مبارکه ممتحنه، که نکاح رو میگه در مورد خانوم میگه اسمت، اسمشو میذاره اسمت، اسم نکاح رو میذاره اسمت. چرا؟ چون که زن در نکاح به عصمت میرسه، مرد اینجوری نیست. کوافر جمع کافر است. زن در نکاح به عصمت میرسه، مرد به عصمت نمیرسه. خب یعنی زنی که ازدواج میکنه واقعا کنترل میشه، به عصمت میرسه. که حالا نکته ای تو همین آیات هست، ولی مرد اینجوری نیست. مرد ازدواجم بکنه به عصمت نمیرسه. خب این ترتیب اینجوری که داده میاره تو خانواده پوشش میده، اگر هم میخواد بیاره بیرون پوشش میده که زن با زنانگی خودش بیرون نیاد. خیلی امور واضحیه، بیاد بیرون اونتا با امور زنانگیش بیرون نیاد. نه معلومه که عصمت در قالب بحث در مقوله شهوته، اینجوری به نظر میرسه، وگرنه معنی نداره مثلا حالا با نکاح به یه اسمت های دیگه یه برسه، منصرفه به همین مقوله شهوانی. اون موقع این خانواده رو به شدت بالاخره مرد رو بالا سرش میذاره که این حفظ بشه در داخل خانواده و خانواده حفظ بشه. اگر خانواده حفظ نشه، زن از این خانواده خارج بشه تحت عنوان زن مطلقه زن. حالا به خداتون نگاه نکنید بگید که آه من مجردم ولی پاکدامنم، من مجردم کاری به کار چیز ندارم، من نمیدونم مطلقم ولی نمیدونم کاری به کار دیگران ندارم. خب این که قاعده نیست که. واقعا یک زن مطلقه، ما تو همین بچه های دختر مذهبیش با ما صحبت کرد، واقعا اونم نیازهایی داره که به هر جهت نیاز به ارتباط داره. بخیر اینا چیز واقعیات، برای همین اینقدر تو آیه 34 اگه با این زاویه نگاه نکنید که خیلی نگاه نکردن شده سوء استفاده. ببینید آیه 34 از رجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض که توضیحشو عرض کردن جلسه دیروز هم عرض کردیم، و بما انفقوا من اموالهم، چون در موقعیت مدیریت باید نفقه بده از مال خودش، باید هزینه بکنه. این رو هم بارها عرض کردیم که کسی که پول در میاره، خانومی که پول در میاره، باید به شدت مراقبت کنه از خودش و از زندگیش، و یعنی پول خودش رو اگه خرج بکنه، اگر هم پول در میاره یه جایی مثلا اجاره داده فلا اینا، خونه رو و خونواده رو و اداره خودش رو بند به پول خودش نکنه. فالصالحات و قانتان، شاید یکی از رموزی که آیه، ببینید این آیه 29 سوره رو میبینید، این خیلی بحث شده که این چی کار میکنه این وسط. آیه 29 رو میبینید اصلا هیچ ارتباطی نداره به حسب ظاهر، خیلی مورد نظره که این چی کار میکنه این وسط، که یا الذین الله تاکل اموالکم بینکم بالباطل. خب به باطل این کارو نکنید، الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، که اگر تجارت عن تراض نباشه، اگر اکل باطل مال باشه، شما دارید خودتون رو رسما میکشید. خب اینی که الا تقتلوا انفسكم، این وسط بر اساس این وسط چی کار میکنه؟ این تعابیری به ذهن میرسه، یکی این که حرمت مال مثل حرمت ارض و دم میمونه، یعنی اگر میخواد این حرمت ها باقی بمونه، حرمت های مال هم باید باقی بمونه. یه تعبیر دیگری که این تعبیر هم بعید نیست تو اینجا چیز داشته باشه، این است که اینی که توی سطح اجتماعی، تو سطح اجتماعی وقتی که، یا سطح حتی فردی خانوادگی، این بعید نیست که وقتی که زنها میرن کار میکنند، خب و از وظایف خانوادگی خودشون میزنند و این کارو میکنن، یه موقع از یک زنی اصلا بچه دارم نمیشه، تو در حقیقت خب تو کاری نداره، خب طبیعتا اونم میره مثلا کار میکنه، حالا تو محیط های متناسب، وقتی از وظایف خودش میزنه و میره کار میکنه، داره به دسترسی پیدا میکنه به رزق، نمیگم حرام، به رزق نباید، خب به اکل به باطل مال داره دسترسی پیدا میکنه، و اون موقع خدا رزق آقاشونو کم میکنه، چون که رزق آقای از رزق آقای نیست، رزق خانواده است. خب رزق یه مرد، رزق مرد نیست، اینو توجه کن، رزق خانواده است که به مرد میدن. اگر بره مثل آیاتی که، روایاتی که اینو داره، که کسی اگر اون بخشی از رزقی که باید بخوره بره سراغ حرام، قصه من الحلال، از حلالش میزنن، از حلال رزقش میزنن. یعنی اینجوری نیست که به واسطه اینکه دسترسی میخواد پیدا بکنه به یه رزق دیگه، رزق بیشتر میگیره. ببینید انسان رزقش معلومه، اون خانواده یک رزق مشخصی داره که باید بره دنبال رزقش طبق وظائفش. اگر میره اون بچه رو میذاره این ور اون ور، به بچه رسیدگی نمیکنه، به خانواده رسیدگی نمیکنه، میره پول در میاره، خدا از پول این آقای میزنه، چون که این خانواده رزقی داره. اینا میشه به باطل خوردن اینها، تا اینکه این بشینه دقیق کار خودشو بکنه، اونم بشینه کار خودشو بکنه. من سوئیس رو تعریف کرده بودم براتون سر این قضیه چی کار کرده، اونا با دقیق دنیای خودشون به یه چیزی، به یه مدل هایی رسیدن. ببینید خب تو اونام نگران مسئله خانواده خودشون هستن دیگه، و اینی که زن داره مثلا از قاعده زندگی میزنه بیرون و اینها، اومدن انقدر محدود بوده که بردن بالا، قیمت مهد کودک که نه صرف زنه بره سر کار، چون که میخواد بذاره مهد کودک، یه عالم هم این خانواده باید پول خرج بکنه، پول مهد کودک بده، بعد که اون زن بره سر کار که یه مقدار پول داره که پول مهد کودک بده، مگه خرن؟ یعنی این تصور رو برای خودشون به وجود آورد. من خودم وای میسم تو خانواده بچه رو بزرگ میکنم. ببینید اینا میگن دیگه، هی میگن با این نمیچرخه، من دارم میگم خیلی وقتا ما الان خب یه عالمه پرسنل زن داریم دیگه اینجا، واقعا دارن به خانوادهشون جفا میکنن خیلی هاشون. حالا همه رو نمیگم، گاهی اوقات بالاخره داستان ها اینا رو ما داریم میشنویم و اینا، دارن رسما به خانواده خودشون جفا میکنن و جالب یک به یک در معرض طلاق دارن قرار میگیرن. خب ببینید شما از کجا میدونید؟ چون دوتاشون دارن این کارو میکنن دارید اینو میبینید. یه مقداری همه برن سراغ وظایف خودشون ببینن چجوری میشه. خب ببینید فرق نداره معلمی یا چیز دیگه، بحث اینه که آیا داره اون وظیفه در حقیقت خانوادگی خودش رو از بین میبره یا از بین نمیبره. بعضی از بین نمیبرن یا توانشون زیاده یا چه هر چی هست. خب ما اینجا آدم داریم همینجوری فرد تو فرد هم در معرض چیز، اولا یا بچه دار نمیشن، تو همینجا تو همین الان من در کتابخانه هستم، یا بچه دار نمیشن یا یه بچه بدونیم باشون که صحبت میکنیم میگن حاجا نمیشه با این وضع کار و فلان، ما هم دوست داریم بچه زیاد داشته باشیم فلان، با این وضع کار و فلان، اینه که ما صبح راست هم خب صبح بلند میشه خروس خون میاد اینجا و ساعت 3:30-4 تازه میخواد برگرد خونه، تازه جنازه شو ببره خونه. خب این خب معلومه فوق توان داره حمل میشه بهش. یه نفر معلمی داریم، تو معلمی معلمی ها پارت تایم داریم و بالاخره یه خورده نرمتر و اینجوری. بله من نمیگم مثلا یه شرایط اینجوری رو که خود اتفاقا خانوم ها بعضن آقایون رو به این سمت ها تحریک میکنن با گرد و خاک کردن هایی که چند مدل غذا درست کردن ها و بعد اینا رو تو اینستا گذاشتن ها و نمیدونم، یه شرایط اینجوری رو فراهم کردن. میگم خب میگم به هم زدیم بازی رو، به هم زدیم. یعنی به جای اینکه در حقیقت مرد افتخار بکنه به اینکه در حقیقت داره، حتی شما این فضاها رو، حالا اینشون خیلی باش نسبت بد نگیرید، فضا رو بفهمید، ما اون موقعی که سال 70 و اینا میرفتیم بشاگرد، حالا این فضای تلویزیون و اینا هم نبود توی بشاگرد، زنها خب افتخار میکردن که مردشون 3 تا زن میتونه اداره کنه. خب افتخار میکردن که مردشون 3 تا زن میتونه اداره کنه، یعنی مرد من اینقدر قویه که میتونه، یعنی اینقدر جربوزه داره، اینقدر چیز داره که میتونه این کار رو انجام بده. یعنی شما ممکنه بشینید اینقدر تبلیغات مسموم بکنید که هی هنر زن رو ببرید توی چیزای عجیب غریب، تو اونجا نمیدونم خامه کشیه، نمیدونم چی چیه، کیک، نمیدونم چی برشم، هی میزنن تو اینستا، هی به رخ اینو میکشن، مردم هوس میکنن، دلشون میخواد یه همچین زنی رو. ما هم بی‌ظرفیت نگاه میکنیم، حالا همه که بس من نیستن که کلن یه چیزی هم چرت پرتیم جلون بزنم و میخوریم. ما طلاب اینجوریم، ما اینیم، هر چی بزنن جلون تو سرمون بزنن. ما از ما اول تو سرمون میزدن، میگونن برو خود یه چیز رو بخور. بله ببینید پاره وقت و فلان اینا همش معنی داره، به هر جهت اتفاقا خوبه. یه موقع من دارم حرف من معلوم بشه که چی دارم میگم. ببینید برای همینه از رجال قوامون و به ما انفقون فس صالحات و قانتاتون. پس اگه اینجوریه تعریف زن صالح، زنیه که قانت است و متواضع است. اینو متواضع در مقابل قنوت لله که نیست، من متواضع پای تفریح، من متواضع در مقابل شوهره. این آیه دکتر عزیزی رو ما توی محفل آوردیم، نمیدونم این جلسش پخش شده نه. باور بکنید مردها از زنها چیز نمیخوان، غذای خوب نمیخوان. میدونید چی میخوان؟ که اون موقع چقدر وابسته میشن. ای گفتید نه، چشم سر برم، اینو میخوام، چشم سر برم. حالا بی خلاصه چیزی اینا بی ظرفیتی ما هرچی کسی عاشق این عبارتن، عاشق این عبارتن مردها، چشم سر برم. اینو از مردها دریغ نکنید. خب کم بود محبت داریم، حالا هرچی شما بگید، خدا ما رو اینجوری آفریده. اینی که فصالحات و قانتاتون قنوت، میدونید اون نهایت تواضعه. شاید همینا که فیلم های کره‌ای رو اینجوری چیز میکنن این مردم میبینن. حالا من که ندیدم، چند جلسه دونگی رو دیدم، مرد مرد دیگه. خب اونم حال من نمیدونم، حالا من واقعا نمیدونم، اینا فیلم رو ندیدم، جدی دنبال نمی کنم اینا رو، نمیدونم یه چیز بگم بعدا شهر بشه. ولی یک مرد در حقیقت مقتدر اینجا فصالحات و قانتاتون حافظات للغیب بما حفظ الله. ببینید هر چی هست در داخل خانواده است. این زن چیزی بیرون از خانواده نمیبره، نمیره جیک جیک با این مردا، خیلی بدشون میاد، میدونید یعنی جیک جیک بکنن با این و اون که شوهراشون چه بدیایی دارن، شوهراشون چه بدیایی دارن. اینو مگه چون که مردها از زنهاشون نمیگن، به صورت طبیعی نمیگن، از زنهاشون حرف نمیزنن، ولی زنها به صورت طبیعی فضای غیب خانواده رو به بین میبرن، یه چیزایی رو میگن، یعنی از دقیقت چیز بیرون نره. ولاتی تخافون نشوزهن، ببینید اون کسی که شما میترسید از نشوز و نافرمانیش، نافرمانیش چیه؟ نافرمانیش همین است که قنوتش، اون نهایت تواضعش داره از بین میره. نه اینکه نوشوز اتفاق افتاده، خب نه اینکه نوشوز اتفاق افتاده، بلکه در معرض نوشوزه. وقتی که اینجوریه فعظوهن، موعظه بکن، موعظه بکنم در داخل خانواده فرق داره. مثلا فرض فرمایید که درمت که اذقال لقمان و لبنهی و هو یعظهو، وقتی یه لقمان داشت موعظه میکرد فرزند خود، حال مثلا موعظه میکرد میره بالا منبر میشه، مثلا موعظه میکرد، موعظه کردن قالبش در قبال استدلال کردن و از چیزی که قلب رو تکون میده، یعنی کار محبتیه، اقدامات محبتیه، ضربات محبتیه. اینی که میگن با مثلا نامه سیگ با موعظه شروع میشه، دیدید من الوالد الفان المقر للزمان المستسلم للدهر الى المولود التي فلان، مثلا مثل اینمونه که من بگم که الان همین الان شروع کنم با شما اینجوری صحبت کنم، عزیزان من که چیزی از عمرم دیگه باقی نمونده، فلان، بالاخره باقی مانده و ته مانده عمرم، به شما همون ثمرات عمر من هستید که دارم. شروع کنم جو یه خورده ادامه بدم گریهتون میگیرم. این چیه؟ مال این است که اتفاقا وقتی شما دارید با زن حرف میزنید، کافیه چهار تا قربون صدقه به قضیه اضافه بکنید، حرفا طعم قربون صدقه داشته باشه. بله اتفاقا این آیات بعد از سوره ممتحنه است. سوره ممتحنه سوره ایست که میان یبایع نکه، میان بیعت میکنن با پیغمبر سر همه چی، پای اسلام وای میسن. منتها پای اسلام وایسادن برای یک زنانی پای خانواده وایسادنه، وگرنه میدونید که این سوره نساء بعد از سوره ممتحنه است. شما اواخر سوره ممتحنه رو برید بخونید، اونجایی که بیعت پیغمبر با زنان اصلا، و زنان کسایی هستند که بلند میشن جدا میکنن خودشون رو از فضای شرک مکه، جدا میکنن میان تو مدینه، و پیغمبر به پیغمبر دستور داده میشه فامتحنوهن، نه اونا رو امتحانشون بکن و بعد برشون نگردون. خب بعدش هم اشکال نداره باهاشون ازدواج کنه ولی مهرشون رو بدون، یعنی کاملا یک زن آزاده اینجوری اینا رو تایید میکنه، منتها یعنی وجه اجتماعی چی رو تایید میکنه، منتها این وجه اجتماعی رو تا میاد میگه بعد میبره تا پادر تو قالب نکاح. سوره ممتحنه رو ببینید آیاتشو، آیه ده سوره ممتحنه رو ببینید، میشه صفحه 550. ببینید دارد که یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، را امتحانشون کنید، الله اعلم به ایمانهن، خدا به ایمان، فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الکفار. یعنی یه زن مجاهدی است که بلند شده ول کرده زار زندگی رو، ول کرده پای پیغمبر، بلند شده مکه رو ول کرده اومده مدینه، لا حلن حل لهم ولا هم يحلون لهم، اینا قرار نیست دیگه توی خانواده قرار بگیرن مشرک و مؤمن. و آتوهم ما انفقوا بیت المال مسلمین، بلند شید یا مسلمین بلند شید، پول خرجی که این کرده اون مرد مشرک کرده، بالاخره مهریه داده دیگه، پول مهریهشو بدین بهش، هزینه‌ای هم که کرده بهش بدین، ولی زنه رو نگه دارید، زن رو نگه دارید. خب بالاخره اینها در معرض این هستن که مورد تبادل قرار بگیرن، میگه این کارو نکنید. ولا جناح، ببینید تا میگه این زن از این خانواده جدا میشه میاره تو خانواده باز دوباره، یعنی زن بی سرپرست، زن بی خانواده، زن نمیخواد جمع، نمیپذیره هم چیزی رو. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن، میگه اگه اجورشون رو بهشون بدید و مهرشون بهشون چی بکنید. ولا تمسکو به عصم الکوافر، و اون موقع اگر زن شما چیز شد، معلومه بحث دین و تدینی مثلا مهمه، زن شما خلاص کافر شد، شد کافره، نگرش ندارید تو حلقه عصمت، نگرش ندارید تو حلقه ازدواج، نگرش ندارید. واسالو ما انفقتم، از اون کسا هم چی بکنید، ولی اسالو ما انفقو، هزینه هایی که کردن اینا به هم دیگه بدید. دارکم حکم الله یحکم بین الله. بعدش هم میبینید همه آیه 12 صفحه یا آیه 90 جا کل مؤمنات و یبایعن که علا الله یشکن بالله ولا 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 اینا، ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترین بین ایدین و ارجلهن ولا یحسین که فی معروف و یحمون و استغفر لهن الله. اینا بیعت میکنن، کار اجتماعی میکنن همه اینها، ولی بعد خانواده خیلی دیده شده. و یکی از بحثایی که خب خیلی جدی داره، میبینید دشمن هم روش داره سرمایه گذاری میکنه تحت عنوان کودک همسری و نمیدونم چی و فلان اینا، میگن چرا دختر باید 12-13 سالگی شوهر بکنه؟ خب تو شوهر نکن، ولی تو روستاها 12-13 سالگی کاملا دختر آماده شوهر کردنه و در داخل خانواده رفتنه. ما یادمه بشایرد اون موقع 15 سالگی تجرد قطعی بود، 15 سالگی دیگه، اگه 18 ساله میشد دختر که دیگه هیچی دیگه، اصلا اون یعنی دیگه امامزاده رو باید چراغون میکردن دیگه. و این حتما و حتما همسر دوم میشد، یعنی اصلا دیگه معنی نداشت یه نفر، یعنی شرایط، حالا چه ربطی دارن در مورد حضرت مریم، حالا حضرت مریم یه استثناء، این استثناء ببینید ممکنه نه حضرت مریم، حضرت در حقیقت سکین خاتون هم همین جوری بودن، وقتی می اومدن برای خواستگاری می گفتن ایشون ممسوس فی ذات الله، ایشون اصلا یه مدل دیگه است، اصلا تو یه فضای دیگه است، از این جهت به درد شوهرداری نمیخوره، به درد خانواده نمیخوره، باید بشینه تو محراب عبادت این کارو بکنه. بعد خیلی وقتا ما اینو میگیم، یه سری خانم میگه منم همینطوری بودم، منم اصلا خلاصه نمیدونم چرا من شوهر کردم. همچین میگن انگار که مثلا همون سکین خاتونی بودن که چی بودن. بابا شد چه ربطی به شما نداره حضرت سکینه. خب بله مجرد ماندند. خواهران امام رضا یه بحث دیگری داره که چرا خواهران امام رضا کلا شوهر نمی کردن، به خاطر اینکه جهت داشته. کسایی که می اومدن و همسر اینها خواستن بشن، جهت دیگه، جهت تاریخی دیگه ای داشته. برای همین بوده که اصلا خود امام رضا شوهر نمی داده اینا رو، یعنی به عبارتی. ولی عاشق این حس خانوم ها هستم که تا اسم حضرت مریم و اسم حضرت سکینه و اینها میان، یک حس همزاد پنداری پیدا میکنن با خودشون. و آره واقعا ما باید، آره ما کفی برای ما نبود و مثلا ما باید نمیدونم چرا گیر تو افتادم و نمیدونم این چیزا. بله خب یه خانم به خصوصی بوده خب ایشون، حالا این به خصوص. ولی خب شما الان بین حضرت سکین خاتون و حضرت زهرا کدوم رو بالاتر ما میدونیم؟ حضرت زهرایی رو بالاتر میدونیم که اتفاقا سرش به طاق عرش داره میخوره خب، و خورده و حجت الله علی الحجج خب، و اون موقع بچه داری میکنه و همسرداری میکنه و اینها. بعدش اصلا شما فرض بکنید که امیرالمومنین، درست امیرالمومنینه و نه، از دید بسیار زنان ما همیشه آدم مطلوبی هم نیست که مثلا، یعنی اون شرایط هم بعضی فیلم ها نه اگه اینجور ما امیرالمومنین نبا، امیرالمومنین همش تو جنگ بوده اولا، بعدش هم نصف شما نبوده یا داشته عبادت میکرد تو نخلستون ها، یا داشته دقیقا چیز میکرده، داشته قضا برای چی میبرده. بعدش هم اون وضعیت فقری که اونها داشتن که میگن والله قوت صبیه رو مده فقط زینب بخور همین، اینقدر چی داری والله سه روز نخورد میشید نخورد، ما کجا این شرایط رو مادم. خدا ازد، خدا در تخته رو هم جوش داده. ما بسیار همسران خوبی داریم، شما خانمان بسیار همسران خوبی دارید، خیلی روتون رو زیاد نکنید. فعظوهن یعنی این، بعضی فکر میکنه تا بیاد منو موعظه کنه. بابا موعظه یعنی اینی که دل رو تسخیر کنه و زن رو اتفاقا خیلی ساده میشه چیز کرد، میشه محبتش رو جلب کرد این زمینه. فعظوهن، باز دوباره نگاه کنید، باز دوباره نگاه کنید، واهجروهن فی المضاجع، در بستن، نه که بستر رو عوض بکنه، در بستن چیز بکنه. ولی حتی تا این حد میره جلو، برای اینکه اگر خانواده بماند واضربوهن، نه ببینید، ببینید قلزت داستان نگهداشت خانواده است این. واضربوهن نه، خب باید یاد بگیرن همونجوری که خانم‌ها یه چیزی بلد نیستن، آقایانم بلد نیستن، باید یاد بگیرن چجوری قربون صدقه برن. دیدید نامه‌های امامو به خانمشون، نمیدونم چی خانم تصدقت شوم، اوه تو که نیستی فلان است، من اینجوری ام. ببینید خانم امام میخونده دلش قنج میرفته دیگه، اینا رو میخونده. تو اصلا ببینید تو همین نامه، حالا اگه درست یادم باشه، به امام مشتاق میگن وجد تو که بعدی، بل وجد تو که کلی. اصلا نگاه میکنم تو رو پاره خودم دیدم، اصلا ببین هیچی، اصلا کل وجود منی تو. اصلا به یه بچه شما بگید، یه هر بچه که باشه تو هر سنی باشه، تو شما بهش بگید که وجد تو که بعدی، بل وجد تو که کلی، اصلا تو پاره تن منی. حالا یه نفر به خانومش بگه تصدقت شوم، تو اصلا تو این خونه نبودی، نور نداره خونه. من دیدم هم به مادرم هم آدم به همسرش اینو میگه، واقعا اینو میگم، اینجوریه واقعا. من خونه ای که توش زن نباشه اصلا چراغاش هی میبینم دارم چراغ روشن میکنم، بعد احساس میکنم چرا خونه چرا نور نداره. خب میفهمم مثلا نیستن، خانواده نیستن، اصلا معلومه هستنشون نیستنشون فرق داره، خونه نور نداره، مامانم که نبود هی ما اصلا مثل مرغ پرکنده شده بودیم، یعنی واقعا نمیدونستیم چی کار بکنیم، بچه گنده شده بودیم، آدم گنده بودیم، ولی نمیدونستیم تو این خونه چرا این چنین خونه اینجوری شده. و مادر دیگه مادر ببینید وضربوهنه اینجوری که فإن أطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا، موضوع اطاعته، اگر موضوع اطاعت در حقیقت مسئلهش ایجاد نمیشه، حالا طرف میاد میگه وضربوهنه، میدونید یعنی چی؟ میگم یعنی چی؟ میگه ضرب یعنی این، آدم حسابی اینو میگه، میگه ضرب مثل ضرب دنبک، میگم خب حالا یعنی چی؟ یعنی رو خانومم دنبک بگیرم؟ میگه من نمیدونم دیگه، چون نمیدونه فرهنگ رو، یعنی چی من رو خانمم دنبک بگیرم مثلا، اینجا ضرب بگیرم اینجوری بزنم مثلا، نمیگه نه ضرب اینجوری، نه ضرب یعنی زدن دیگه، تعارف که نداره، حالا ضرب هر چیزی هم هر اتفاقا زیبایی این بحث ضرب بدون توضیح، ضرب تو هر جای فرق داره، تو یه جای ممکنه گوش یه نفر رو بگیرید بشه ضرب، تو یه جایی مثل این جنوب کشور یا عراقی ها و فلان ها کلا یه جوری دیگه ای هن. نه هیچ موقع زن ها مردشون نمی زدن، یعنی چون نمیتونن بزنن و زدن مرد اون چیز رو داغون میکنه، اون اقتدار رو. حالا مدمیه نباید باشه، جارحه نباید باشه، سرخ نباید بکنه چکنه، ولی حالا یه جاهای زدن زن به تعبیرش خروجی داره، خب میزنن، کما اینکه تو عرب ها خیلی وقت این کار میکنن و این چیزایی که برای ما خلاصه جوکه برای اونا خاطره است، و خب چی کار بکنن، تو باید قرآن یه چیزی بگه که همه رو بپوشونه دیگه. حالا فرض بکنید که تو تهران نمیشه، برعکس ایجاد میکنن، خب معلوم نباید باشه، چون که آیه سر اطاعت رو گفته، گفته فإن أطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا، اگه خب موجب اطاعت نمیشه، چیزی که نیست که، زور که نیست که، اینا دستور واجب که نیست که. بله شما نگاه کنید به صورت کاملا واقعی، شما بیارید همین صفحه آیه 128 همین سوره نساء رو بیارید، در اونجا ببینید خدا داره واقعی نگاه میکنه دیگه. آیه 128 سوره نساء رو ببینید، دارد که و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن، حالا نشوز اعراض رو، یک زنی دید که مرد داره این کارو میکنه، یعنی داره زندگیشو ترک میکنه، نفقه نمیده، بدی میکنه تو خونه، چه کار بکنه؟ به یه فیضوهن نه، میدونید که مردها به شدت از موعظه زنها بدشون میاد، مرد جماعت از این که موعظه بشه توسط زن بسیار بدش میاد، توسط کلن زن ها، نه زن خودش، حتی خانوم ها اگه خواستن یک نکته ای رو به آقایون حالی بکنن خیلی باید لای زرورق بپیچن و یا نه خوشش نمیاد، اصلا گارد میگیره نسبت به این فضا. این نه این که ماها داریم، یعنی روانشناسا ببینید حتی تو این کتاب های خودشون می نویسن که اگر خیابون می خواهید رد شید، مرد دست زن رو بگیره، نه زن دست مرد رو بگیره، با اینکه ممکنه مثلا زنه ترسش داره دست مرد رو می گیره، ولی این نباید مچمونو بگیره، این باید مچمونو بگیره، دردون ببینید تا این حد دارن تذکر می دن بشین. واقعیتش موقعی میشه، خدا که مرد نیست که، فلا جناح علیهما یصلح بینهما صلحا، این هیچ جناحی نیست و گناهی نیست که بینشون صلح برقرار بشه، و صلح خیر، ببینید فضا رو، اون قدرت قضیه رو میذاره برای زن تو صلح، و زن میخواد که زندگیشو حفظ کند. مرد پتانسیل اینجوری رو ممکنه زیادتر داشته باشه، بی رغبتی به زندگیش، مثلا نمیره دنبال طلاقا، ولی بساز نمیدید برید بسازید با اینو، به زن میگه تو این فضا میگه. و صلح و خیر و حضرت الانفس و شح، میگه ببینید اون موقع اینجوری میشه که شح و بخل و این به سمت خود کشیدن اینجا خودشو نشون میده. فان تحسن و تتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. بله دیگه، اونجا هم همینو داشت، اون طرف هم همینو داشت که بحث میترسید. این بحث مال این است که سر چشمه رو میگن شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. این نکته مهمیه، شما اماره های یک چیزی وقتی که روشن شد باید اقدام بکنید، نه این که میان مشاوره پیش ما، این له کرده اونو با خانوادش، اینم چند سری مفصل اونو زده، بعد اومدن تازه مشاوره. اماره هاش وقتی که مشخص شد بعد اقدام کرد. بعضی وقتا انقدر رفته جلو که دیگه اصلا این زندگی زندگی نیست، همون چیزی که خود قرآن میگه این یتفرقا یغن الله کلا من سعت. ببینید اینی که به ترک کردن گرفتن، مثل ضرب فی الارض اینو گرفتن، این معنی های لایه های دیگه ممکنه باشه، ولی معنی واضح اولی ضرب یعنی زدن. بعضیا موقع کرم دارن اینجوری میگن، میگن بله قرآن هم که داره به عذر بهونه، یعنی همینجوری، مثل اینکه آدم بیماری مثلا اومده زنش میخواد بزنه. حفظ خانواده از طرف مرد با اقتدارش، اینی که گفتید چه لبه حاکمیتی داره، اینی که اقتدار مرد باید حفظ شه، این نکته اصلی این داستانه. سوره نساء، سوره نساء ولی اقتدار مرده توش. چرا؟ چون که برش حکمرانیشه تو این زمینه خیلی اقتدار مرد خرج بشه برای نگهداشت خانواده، یعنی میشه اقتدار مرد. برای همین حتی تو آیه داره و عاشروهن بالمعروف، عاشرون هم بالمعروف، و این کرهتموهن فعصا ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. اینم ببینید تو بحث ظلم، ببینید هم مردا به زنها ظلم میکنن، هم زنها به مردها ظلم میکنن. این یوهی یه همچین تلقی نشه که گفتم یه حس همزاد پنداری با حضرت مریم و اینا، که تو در حقیقت برخی از خانوم های متدین به خصوص هست که من اصلا نباید شوهر میکردم، من اتفاقا همونی هم که اونجوری هم. منطقه یارته تو این ظلم های متقابلی که به هم دیگه میکنن راهکارش متفاوته. راهکار این که مرد چه کار بکنه که حفظ حریم زندگی بشه و زن چه کار بکنه که حفظ حریم زندگی بشه، تجربه هم همین الان داره ثابت میکنه. پیمایشی شده، خب یه پیمایش دقیق شده راجع به زنها پس از یک سال و نیم از اینکه اقدام به طلاق کردن، اونا بالای 90% پشیمونن. این پشیمونیشون رو گاهی اوقات تو جمع نمیگن، دقت بکنه، پشیمونیشون رو به مشاور میگن. خیلی وقتا شما میگید نه، ولی میبینید که نه، تو پیمایشه در میاد، یعنی میگه آه همون زندگی که من داشتم که خودم هم به خودم انقدر القا کردم که این زندگی جهنمه، خب این زندگی جهنمه که خودم انقدر نشستم با خودم تخیل کردم. میدونید تخیل عنصرش تو خانوم ها چون خیلی جدیه، واقعا میتونن تصور کنن که همسرشون فرعونه. خب نه تکیهگاه هم داشتن، تکیهگاه مثلا پدر مایداری هم داره، اونم اونم چی، همه این هم هست، ولی هیچی چیز نمیشه، هیچی همسر نمیشه، هیچی خانواده نمیشه. تعلق زن اساسا به خانواده خیلی بیشتر از مرده. مرد اگه خانواده خودش از دست بده انقدی لطمه نمیبینه که زن خانواده خودش از دست میده. حالا شما نگاه کنید، شما خودتون قالبش رو در بیارید دیگه. اگر قرار شد صلح کنید تو حتی این موارد که اماره هاش داره پیدا میشه، مثلا قهرها رو نذارید از مثلا یه روز و فلان اینا قهر بگذره. به مردها هم همین رو میگن، اصلا قهر نکنید، اگر قهر کردید خیلی سریع قهر رو به پایان برسونید. این قهر رو شما اگر تذکری خواستید به یک مرد بدید، در قالبی بدید که او داره اقتدارش تأیید میشه و تأکید میشه. یعنی اینجوری که مثلا تو که اینجوری میکنی بچه ها راجب تو نکنه یا همچه فکری بکنه. من نمیخوام بچه ها راجب تو همچه فکری بکنن. این یه جور تذکر به مرده که دارید بهش اقتدارش رو به روخش میکشید. یه جور تذکرم میتونه همین اون باشه، بر مبنای که تو هم شدی بابا، تو هم شدی شوهر، اصلا نمیشه رو حساب کرد. هر چی بهت میگیم برمیداری میذاری کف دست بچه، نمیدونم اینو نمیدونم اونجوری میکنه اونجوری میشه. خب یعنی که تو اصلا عوضی، اصلا تو اصلا بلدی زندگی کنی اینجوری. دو مدل، همون جوری که از این طرف میگن آقا اینقدر غرق محبت بکنید و بگید و قربون صدقه برید برای زن و فلان اینا، برای زن جماعت. من گفتم بارها، ما مامانمون در سن 70 سالگی ما قربون صدقه میرفتیم و تعریف میکردیم از غذا و فلان اینا، مامانم ذوق میکرد. خب حالا دیگه همه مسائلتون سوال نکنید، همسایه دیگه پذیره همسایهشون دیگه پذیره اونها نخواهم بود. نه، به دلیل اون نرمشی که دارن، البته طبیعتا مطلقه بودن یا همسر مرده بودن یک چیزه، یک آسیب محسوب میشه، چون که باید یک دور دیگه مردها میتونن کنار بیان. مرد زن مرده یا زن طلاق داده با زن اینجوری یه مداری با هم دیگه متفاوت. حالا اینا دیگه به تخصصی به بحث چیزمون لب داده. این سوال چی پیچ داره استاد؟ برداره بانده محل نماشه اقتدار مرد هست، یعنی محل اقتدارشون که زندگیش میخواد نیگر داره و زن رو به اطاعت وادارد. توی یه جایی این برداره بانده این کار میکنه، توی یه جایی هم نمیکنه. الان تو تهران به نظرتون میکنه یا نمیکنه؟ شما فکر میکنین نمیکنه؟ و حالا که تو تهران هم، تهران الان مجمع الجزایر واسه خودش، تو تهران هم میکنه. خب یعنی به هر جهت تو اقشار این کار رو میکنه. خب بله میکنه. ببینید لزومی نداره با محبت ایجاد بکنه، ولی اطاعت ایجاد میکنه. حالا به اون هم ببینید، تأدیب حتی برای بچه، تأدیب توش ضرب داره یا نداره به نظرتون؟ بعضی جاها ضرب داره. یعنی چجوری گوش بچه رو میکنی؟ خود مامانا بلدن از خجالت بچه ها در بیان. خب حالا شما نمیزنید، ولی مامانا کلن در برعکس کردن بچه مثل یک شلوار، خب تخصص خاصی هم دارن. بالاخره باسن مبارک رو محل چیز زدن و فلاینا، من خاطرات مامانم رو تعریف کردم. من حالا من کتک نخوردم، مامانم زیاد خیلی کم خورد، ولی مامانم رو گفتم که چیده با اون اخوی شهیدمون چیکار کرده بود. مامانم با اخوی شهیدمون یه موقع کاری کرده بود، کار زشتی کرده بود بچه بود. مامانم قاشق داغ کرده بود واسه شربتی کشیده بود پایین، از پشت زده بود به ماتحت اخوی ها. مامان من خیلی مردونه برخورد میکرد. این عقبی اونم که هست با ساتور قلم پاشو شکسته بود سر یه جریانه. این عقبی ما، حالا من دیگه این تحتواری بودم و لوس مامان خیلی به من کار اونجوری نداشتن، ولی اونجا اون وقت ببینید شما الان میگید اگه مردی زنی رو بزنه چی میمونه ازش؟ ببینید خب شما زنهای گذشته رو هی دارید با خودتون مقایسه میکنید. اگر واقعا اینجوری که چیزی نمیمونه خب نباید بزنه. واقعا اطاعت ایجاد نمیکنه، نباید بزن. اون زدنم زدن چیزی نیست که دیگه، زدن جارحه و مدمیه و اینها هم نیست دیگه. خیلی خوب، بیا حالا تا همینجا باشه. چی؟ یه بار دیگه نکتتون رو درباره نحوه ورود حقوق زن به خانواده بفرمایید. زن حقوقش رو برای کارهای اقدامات خاص بزرگ نگه داره. شما این نه تنها در مورد زنه، مثلا شما فرض بفرمایید که یک زندگی تشکیل میشه، میخواد یه پولی بگیره از پدر زنش مثلا یا پدر خودش، یه موقع از یه اقدام آنی بزرگ انجام میشه، مثلا فقط خونه میخرن برای اینا، برای اینا ماشین میخرن، این خوبه. یه موقع هست که نه، رزق به دوام داره داده میشه، این خوب نیست. زن پولاش رو برداره بکنه سکه بکنه دلار بکنه هرچی، یه اقدام بزرگ مثلا میخوام ماشین بخرم، اینم چی بکنه، ها خونه بخرم اینم، ولی فضا خانواده رو درگیر این قضیه بکنه به عنوان رزق به دوام، کار خوب نیست. خیلی خوب، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.